السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات و بلخط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، بحثمون در باره بهشت به موضوع درهای بهشت رسید. دو روایت باقی مونده که این دو روایت رو با هم بخونیم. از وجود مقدس امیر المومنی علیه السلام هست، محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین روایت میفرماید که ان للجنه ثمانيه ابواب باب يدخل منه النبيون والصديقون وباب يدخل منه الشهداء والصالحون وخمسه ابواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا فلا ازال واقفا على الصراط ادعو واقول رب سلم شيئتي ومحبي وانصاري ومن تولاني في دار الدنيا. امیرالمومنین علیه السلام داره راجع به هشت در بهشت گزارش میده. چقدر جالب این گزارش ایشون و چینش فرمایش ایشون. میفرماید که بهشت هشت در داره که یک درش مخصوص انبیا و صدیقین هست و یک در از اونها مخصوص شهدا و صالحون هستش. جایگاه شهدا و صالحون چقدر بزرگ هست. و خمسه ابوابن پنج در دیگه. خب این چند تا؟ هفتا باید میشه، چند تا؟ هشتا. الان میفهمد که پنج در دیگه. میبینیم چه قوقایی میکنه حضرت و این رجب این درها. پنج در دیگه داخل میشن. از اون کیا؟ شیعیان ما و محبین ما اینا وارد میشن. شیعه با محب فرق داره. شیعه کسیست که تبعیت در زندگی براش اصله، یعنی به درجه ای از بصیرت رسیده که اهل بیت رو همونطور که جلسه گذشته در بحث شرح جامع کبیر مولا رسیدیم، لفظ مولا و ولی، این که اهل بیت رو ولی خودشون میدونن و چون صاحب دارن رویش بی صاحبانه ندارن، خودرو نیستن. یک نظم و قاعده در زندگیشون وجود داره در جنبه های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلیشون و تابع ولی هستن. قیمت هر انسانی هم به ولی اوست، یعنی اینکه چه کسی ولایت تو رو به عهده داره تعیین کننده این استش که تو چقدر رشد میکنی. تو مدارس دیدید مثلا بچه ها رو میگن که ولیت کیه؟ بگو ولیت بیاد. حالا یه بچه که ولی نداره یا ولیش مثلا معتاد، مشکلات داره، گرفتاری داره، خیلی خجالت میکشه، ناراحته، نمیگه، شرمنده است. ولی اگه ولی داشته باشه، ولی درست و حسابی، با افتخارم میگه من ولیمه، ولیمه میگم بیاد. اونی که ولایت و سرپرستی انسان رو به عهده میگیره قیمت میده به انسان. شما در رشته های مختلف دانش ببینید، در رشته های مختلف دانش افراد تلاش میکنن خودشونو به ولایت آدمای خاصی برسونن یا دانشگاه های خاصی. مثلا میگه من 10 سال 20 سال خوب درس خوندم که بتونم مثلا دوره دکترامو به فلان دانشگاه جهان خودمو برسونم، اونجا زیر نظر مثلا پروفسور فلانی درس بخونم. باورم نمیشد یه روز شاگردش باشم، یه روز مثلا مستقیما باش ارتباط داشته باشم، ازش درس بگیرم. رفتم مثلا فلان کشور اروپایی، فلان کشور، یادم شهر تو آمریکا، نمیدونم کجا، اون استاد خاص و اون پروفسور خاص رو پیدا کردم، مثلا در رشته پزشکی یا مهندسی من شدم شاگرد اون. و وقتی هم خودشو میرسونه به اون استاد، تماما در همه ابعاد خودشو میسپاره به او تا رشد بکنه کاملا. یعنی با اینکه اون استاد مثلا متخصص مغز و اعصاب بهترین در جهان، ولی این سعی میکنه برای اینکه بتونه در مغز و اعصابم بهترین بشه، تو سایر امورم از اون چیکار بکنه؟ پیروی کنه. یعنی اگه بهش بگه غذا خوردن تو اینجوری تنظیم کن، اونجوری باشه، من اینجوری غذا میخورم که به اون برسم. اگه بگم مثلا وقت تو اینجوری تلویزیون نگاه نکن، اون نگاه نمیکنه، میبندش میذاردش کنار، اصلا کلا وقتشو میذاره برای اون کار. این دین یعنی همین. دین یعنی که یک انسانی، اینو خوب توجه بکنید، فوق‌العاده مهمه، یک انسانی تلاش بکنه برسونه خودشو تحت ولایت خدا و خدا هم اون رو بپذیره. این خیلی مهمه. ما خیلی وقتها فکر میکنیم تحت ولایت هستیم، بعد یه دفعه میبینیم که ولیم، یه جاهایی اصلا ول شده، شیطان حاکم شده، شیطان داره دستور میده و ما تابع شیطان شدیم. یک کسی خودشو بتونه اموراتشو تحت ولایت قرار بده، یعنی خیلی آدم بزرگی هست، خیلی آدم حسابی هستش، برسونه خودشو به اونجا. ما بزرگانمون در به خصوص مسائل حالا هم علمی و هم غیر علمی، مسائل سیر سلوک، خیلی تلاش میکردند که بالاخره خودشون رو تحت ولایت یک استاد قرار بدن. مرحوم قاضی فرمودن که اگر نصف عمرتون رو بگردید که یک کسی رو پیدا بکنید که قابل اعتماد باشه، خودتون رو بهش بسپارید، میارزه نصف عمرتون رو تلاش بکنید. و امام سجاد علیه السلام فرمود هلک من لیس له حکیم یرشد. اصلا کسی که حکیمی که او رو رشدش بده، هدایتش بکنه نداشته باشه، حلاک میشه. آدم بی صاحب بی مربی همه تو دینداری خود رو بکنه، حالا انقدر است یه ذره احکام یاد بگم، بزنی یاد بگم، بزنی یاد بگم، بعدم زندگی رو بکنم، حالا یه چیزایی هم ضمناً انجام بدم. اینو بهش نمیگن شیعه. شیعه یعنی یه کسی که واقعا تحت ولایت، خودشو به مقام ولایت میرسونه و کاملا اموراتش رو، شؤونات زندگیشو تحت ولایت معصوم انجام میده، چون اصلا حیا میکنه، خجالت میکشه، احساس سرفگندگی میکنه که کاریش زیر نظر ولی نباشه، مولا نداشته باشه. این مولا نداشتن خیلی خطرناکه. شما تو نظام طبیعی که نگاه بکنید، نظام طبیعی، امروز مثلا من داشتم بحث تمدن رو کار میکردیم، راجبه آمارهای جهانی بود، راجبه آسیبهایی که چه نوع افرادی بیشترین آسیبها رو میبینند و میزنند تو جوامع غربی، البته فقط جوامع غربی، که دقیقا خود آمارشون نشون میداد و مستندش هم هفته پیش باز نشون میداد که خیلی مهم بود، که بچه هایی که زیر نظر پدر مادر زندگی میکنن تا بزرگ بشن، با بچه هایی که با یک مادر یا یک پدر، یا بچه هایی که اصلا بدون پدر و مادر زندگی میکنن، اینها مقایسهشون کرده بودن از جهات مختلف و خودشون گفتن که بهترین بچه ها کسایی هستن که با پدر مادر خودشون بزرگ میشن. به قول ما ایرانی ها میگیم چی؟ سر سفره پدر مادرشون بزرگ میشن و بقیه آسیب های زیادی هم میبینن هم میزنن که سر سفره پدر مادر نیستن، یا تک مادر تک پدر و مثلا اینجوری هستن، یعنی با مادر تنها یا پدر تنها، یا مثلا بدون سرپرست هستن. هستن حتی اونا یه داستان دیگه هم دارن، اصلا بچه هایی که کلن نامشروع به دنیا آمدن و اونا دیگه اصلا خود رو هستن و اصلا کسی هم مسئولیت اونها رو به عهده نمیگیره. چطور برای انسان الان بهش بگم پدر مادرت کیه؟ بگو نمیدونم، واقعا نمیدونم بابام کیه مادرم کیه، و ناراحتم هست از این وضعیت. ما افرادی داشتیم به درجات عالی علمی رسیدن، موفقیت های دنیایی خوبی داشتن و ولی حسرت برانگیز بوده موفقیتاشون، اما خودشون تا آخر عمر زجر کشیدن از اینکه تلاش کردن بودجه گذاشتن برن بگردن ببینن که بالاخره مادری که اینو زاییده کی بوده، حداقل مادرشون رو پیدا کنن یا پدرشون کی بوده اصلا. سخته. خواهش میکنم در نظام سلوک ابدی کسی که با خانواده آسمانی خود زندگی نمیکنه و خود رو هست، مولا نداره، ولی نداره، چقدر آسیب ببینه. وقتی همین که اونها که سوال مهم آخرت همینه دیگه، از ولید سوال میکنن، تو اول قبل میری از پیغمبرت و امامت سوال میکنن، از الگوی عملیت و از ولیت سوال میکنن. کسی ولی نداشته باشه، تو چجوری اومدی، چجوری رشد کردی، رشد درست حسابی نداره. شیعیان اینجوری نیستن. شیعیان اول از این سرشارن از عشق، عاطفه، خوشحالی و شکر که خدا 14 ولی معصوم بهشون داده، غیر از اولیاء معصوم دیگه که امامزاده ها هستن، انبیا، صدیقین، اینا رو خیلی شیعه افتخار داره. هر یه شیعه ای میبینه او یک پشتیبانی عظیمی از ولایت داره، فوق‌العاده این براش قیمتی و ارزنده است. ولی داره، ولی یه متخصص معصوم، میدونید قیمت میده به آدم دیگه. ولیت کیه؟ متخصص معصومه، مسئله اعلاست، خلیفت اللهست، این ولی تو هستش، این خیلی مهمه. من ولی دارم. محب اینجوری نیست. محب میبینید که دوست داره اهل بیتو، اما تحت ولایت نیست. این حجابش یه جوری دیگه است، نمیدونم کار اقتصادیش یه جوری دیگه است، اصلا ربطی به دستورات اهل بیت نداره. ازدواجش دل بخواهیه، اصلا تحت ولایت ازدواج نمیکنه. که آقا تو فقط میتونی با این افراد با این شاخص ها ازدواج کنی، هر کی خوشش اومد باشه ازدواج میکنه، آقا مهم این است خوشش بیاد. حالا صلاح هست صلاح نیست، نه این اصلا با مربی و رب و نمیدونم ولی و این چیزا کاری نداره. میگم اینو دیدم خوشم اومد ازش، عاشق شدم، خواهم این ازدواج کنم. با هر چی مصلحت نیست، به درد نمیخوره، گرفتاری میاره، مشکلات داره، زیر بار نمیره، میگم هم ما ازدواج کنم. یعنی قاعده ازدواج کردنش تحت ولایت نیست، بدون اذن. انتخاب رشته میخواد بکنیم تحت ولایت نیست، هر رشته ای شد. بابام اینجوری گفت، مامانم اینجوری گفت، پسر خالم اینجوری گفت، پسرم اینجوری گفت، دوستام این رشته رو رفتن، این رشته الان سود تو اینه، نون تو اینه، یعنی اصلا هیچ. این آدم آدم خودرویی هست، بقیه میتونن بهش جهت بدن بره کدوم رشته رو بخونه. ممکنه آدم ممکنه استعداد 100 رشته رو داشته باشه، ولی باید اذن داشته باشه. وقتی میخوای درس بخونی، وقتی کدوم رشته رو میخوای بری، بدون اذن، بدون هماهنگی با ولیت کجا میخوای بری درس بخونی؟ چون استعدادت خوبه. مثلا خیلی از آدما که آدمایی بودن که میتونستن از اولیاء الهی باشن، بسیار برجسته و بزرگ باشن، اینا چون استعداداشون خوب بوده، مثلا تو یه جایی قبول شدن، همین بچه‌م قبول شده دانشگاه هم فلان کشور فلان رشته. خب بابا این اصلا به مصلحتش هست نیست. میبینی که الان اکثر انتخابات تو رشته های درسی بدون اذن ولایت نداره بالا سرش. یعنی اینجوری نیست که این خدا، اهل بیت، امام زمان راضی باشه، اینم براش مهم نیست اصلا راضی بودن اونا. میگه من الان بابام بگه، مامانم بگه، نم دوستم بگه، خالم بگه، پسر خالم بگه، نمیدونم اقتضای اجتماعی چی باشه، رشتم با اون انتخاب میکنم. یا رشته های هیجانی، تلویزیون نگاه میکنم، مثلا یه فیلم پلیسی میبینم میخوام پلیس بشم، مثلا یه فیلم میبینه مثلا راجع به هواپیما من برم مهماندار شم، یه فیلم میبینه مثلا من برم بازیگر شم، من برم موسیقی دان شم، من برم نمیدونم همینجوری. یه دفعه میبینه افراد همینجوری شغل انتخاب میکنن، رشته انتخاب میکنن، همسر انتخاب میکنن، سبک زندگی انتخاب میکنن، محل زندگی انتخاب میکنن. این تحت ولایت نیست. یعنی ما انسانهای بسیار برجسته و بزرگی داشتیم از یاران پیغمبر و یاران امیرالمومنین که اینا یه جایی از ولایت در رفتن. یعنی گفتن که آقا ما دیگه نمیخوایم تحت ولایت کار بکنیم، میخوایم خودمون انتخاب بکنیم دیگه. ول شدن و طوری شد که مثلا پیغمبر امیرالمومنین اونها رو به جهنم وعده دادن. آدم اینجوری میشه، بی صاحب که میشه خودم برم انتخاب کنم هر چیزی رو؟ که نمیشه که. خودت که میل تو در نظر بگیر، ولی مصلحتت مهمه. بذار ولی برات تصمیم بگیره، ببینم از کدوم رشته باید بری، کدوم شغل رو باید انجام بدی. یا خیلی مهمه با کی ازدواج بکنی. ای وایسی تا با خودرو هر جوری خود دلت خواست مثلا یه معیارهایی برای ذهنت بسازی که من میخوام با یه همچین شخصی باید باشه ازدواج بکنم، بعد میبینی از صد جای دیگه آسیب میبینی، از صد جای دیگه مساله در میره. به قول طلبه ها حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء، یه چیزی رو اومدی حفظ بکنی نگه داری، صد تا چیز رو غایب شد ازت و اصلا ندیدی اصلا در امر مثلا حالا ازدواج، انتخاب محل زندگی، انتخاب شغل، همه چیز اینجوری هست. شیعه اینجوری نیست. شیعه وقتی که میخواد دست به یه انتخاب بزنه، اول مصلحت رو در نظر میگیره، خدا چی میخواد. به ما تحب و ترضا، اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، اهدنی لما تحب و ترضا، موفقم کن، هدایتم کن به اونچه که تو دوست داری و راضی هستی. راضی هستی، این خیلی مهمه. استخاره، باب استخاره که دعا داره، نماز داره، نه استخاره فقط به این که قرآن باز کنه انسان، نه استخاره این طلب خیر کردن و تسلیم بودن در مقابل اون، این خیلی مهمه. این میگه من میخوام ببینم خدا چی راضی هستش. بله الان جوانامو در نظر گرفتم، فکر میکنم این خوبه، ولی بذار ببینم خدا هم چی میگه، این خیلی مهمه. پس این شیعه است. شیعه یعنی پیرو، اصلا اسمش معلومه دیگه، پیروی میکنه، اصلا واژه‌اش یعنی پیروی دیگه، یا پیرو. خود شیعه یعنی پیرو. فقط یه در از درهای بهش مال شیعیان ما هست و کیا و محبین. محبین دوست دارن، عاشقن، دوست دارن، صفا میکنند، حال میکنند با اهل بیت. خیلی جوان پاکار هستن، اما در بسیاری از انتخاب ها، ارتباط ها، رفتار ها و چینش های فکری به صورت خود رو عمل میکنن، خودشون عمل میکنن. میدونستش که قاعده مند باشه زندگیشون؟ نه. پس دسته اول چی هستن؟ شیعه. دسته دوم چی؟ محب. اونایی که دوست دارن، فقط دوست دارن، اهل بیت دوستن. اما اگه بیم مثلا فرض فهمید الان میخواد دخترت شوهر بدی، مهریه چقدر میگیری؟ میگیری مهریه نمیدونم 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا نمیدونم انقدر مهریه. میگه خب این اصلا مشروع نیست، ولی تو امام تو به تو میگه مهریه سنگین نگذار، این اشکال داره. میبینی که نه، خب مثلا این دلش میخواد انقدر مهریه بذاره، تحت ولایت نیست. بعد ازدواج میکنه مثلا آقا داره، بعد میبینی که مهریه دوزی و مهریه خوری و مهریه هر مثلا زن انقدر تحت فشار میذاره که آقا تو بی مهریه، با بی حیایی، با پررویی، آقا مهریه رو که کردی روز اول باید فکرشو میکردی، الان نگه بسن فشار بیار که باید مهریه تو ببخشی، باید نمیدونم این قصن قشنگ نیست، این اصلا درست نیستش. دیگه خودرویه این آدم، آدم خودرویه، محبه. اگه بگید اهل بیت رو دوست داره، برای خیلی هم دوست داره، اما در این حدی اصلا اسم بچه‌شو بذاره اسم اهل بیت، عزاداری بکنه دیگه، نمیدونم حالا یه حرمی بره، زیارتی بره، عزاداری بکنه، تولدی شرکت بکنه. ولی وقتی که به ساختار زندگی این نگاه میکنه، نوع تصمیم گیریاش، انتخاب همسرش، شغلش، رشتهش، سبک زندگیش، پوششش، به هر چیز، رفتار با پدر مادر، رفتار با همسر، رفتار تربیت کودک، اینا این همه ادعای محبت میکنن به اهل بیت، بچه‌هاشون اصلا هیچ کدوم ولایی بار نمیارن. با محبت بار نمیارن. میرین پدر مادر ها نورانی خوب محب، بچه ها همه قفلت زده هستن. این از این. این چون شیعه که نیست، محبه، همه کارش رو با سبک زندگی اهل بیت جور نمیکنه. لذا میبینید که خونه هر کس میره، مهمونی ها میره، عروسی ها میره، نمیدونم مجالس نمیدونم چه بلایی سر خودش و خانوادش و بچه هاش میان، همه جا میره، خانوادش هم وادار میکنه همه جا برن. خب این یه آدم آزاده، یه آدم آزاده، شیعه نیست. آدمی که آزاد نیست، قاعده منده، اون آدمی هستش که خیلی قیمتیه وقتش، انتخاباش خیلی دقیق و قیمتیه. یعنی نه خجالت میکشه از کسی، نه از ملامت کسی میترسه، از اینکه حق رو بگه، بیان بکنه، پاش وایسه. مثلا دادم خالم، پسر خالم دعوتم کرده مثلا عروسی، من میدونم عروسی اونجا چه خبره، دور نمیام، تمام. من مولا دارم، من بیولی نیستم، من بی صاحب که نیستم، که صاحبم اجازه نمیده. حالا همین آدمی که راحت صاحبش رو زیر پا میذاره میره تو این مجالس شرکت میکنه یا هر جایی میره، همین اگه مثلا شوهرش نامزدش بگه نرو، میگه نامزدم گفته نرو، شوهرم گفته نرو، زنم گفته نرو، اونجا صاحب پیدا کرد. ولی صاحبش کیه؟ اینا هستن. پس تفاوت شیعه و محب رو دقت بکنید. خیلی جاها افراد رفتن به حضرت زهرا سلام الله علیها و به امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردن ما از شیعیان شما هستیم، حضرت فرمود نگید شیعه، یا به امام صادق فرمود، امام باقر فرمود شیعه نگید، بگید ما محب هستیم. اون حساسن. این که زن حالا من مثلا شاگرد فلانی هستم، کلمه شاگرد رو نباید بکاوه، شاگرد یه داستان دیگه ای داره. بگو من سای سخنرانیاش میشینم، مستمعش هستم، حرفاشو گوش کردم، حرفاشو گوش میکنم. اینا شاگرد اصلا لفظش یه تعریف خاص داره. شاگرد یعنی کسی که تماما در همه ابعاد تحت ولایت، تحت برنامه ریزی، هیچ برنامه ریزی شخصی از خودش اصلا نداره، هیچ برنامه ریزی شخصی نداره، اصلا نمیخواد داشته باشه، متنفره. یه جای بگه مثلا ولی بگه هر چی خودت میخوای، میل خودت، اصلا ترس برش میداره، میرم میل من نیست، اصلا میل ندارم، از شما بگی همینه، این درسته. پس خیلی باید آدم توجه کنه تو این الفاظ، تخصصی این الفاظ حضرت داره به کار میبره. معصومه دیگه، رو قله خلقت نشسته، آدم ها رو ارزیابی میکنه. حالا میگه 80 در بهش دقیقاً یه در برای انبیا و صدیقین هستش، یه در برای شهدا و صالحین هست، یه در، چون در که میگه به یه جای دیگه باز میشه، اینجوری نیستش که یه محوطه مشترک باشه، 80 در داشته باشه همش هم یه جا باز بشه، اصلا چه فایده ای داره، اصلا چه اهمیتی داره از کدوم در وارد بشه؟ بالاخره میخوای به یه جا وارد شدی. مثلا الان تو این حسینی همه نشستیم، دو تا درم داره، حالا یه درش هم که رابطه می بسته است شه، یه در، از یه در همه میاییم و میریم جلو. خب دیگه بالاخره اینجوری نیست. بهشت وقتی میگه در شهدا، در انبیا، این به یه جای دیگه باز میشه که اونا که اون یه در دیگه میرن اونجا نمیتونن اونجا وارد بشن. داستان اینه دیگه. حالا یه در شیعیان و محبین میرن، باز شیعیان باز فرق میکنه. شیعیان وقتی میرن طبقات دیگه میرن، محبین طبقات دیگه میرن، همش فرق میکنه، تمامش متفاوت، به تعداد افراد متفاوت میشه، به تعداد آدم ها متفاوته. خب پس اینو تفاوتش رو خوب دقت بکنیم که شیعه و محب کیه. محب سبک زندگیش، تصمیماش، قواعد زندگیش، به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه که میگم اصلا کامل نه، در بسیاری از موارد با قواعد و سبک زندگی معصوم نمیخوره، تحت ولایت بله نیست. میگه آقا مثلا پدر مادر همسرت، پدر مادرتون، میگه عمرن من برم پدر مادر همسرم همچه احترامی بذارم؟ من چیکار نمیکنم؟ نمیتونه، اصلا نمیتونه بره پدر مادر همسرش رو مثل پدر مادر خودش ببینه. حالا بعضی ها که اصلا پدر مادر خودشون پدر مادر نمیبینن، یعنی اون قواعدی که در مورد پدر مادر هست، والدین هست، اهل بیت گذاشته. شما دعای والدین رو بخونید، مال حضرت سجاد علیه السلام در صحیف سجادی، این اصلا نه، پدرداری، مادرداریشون، برادرداری و خواهرداریشون اصلا، همسرداریش و بچه داریشون اصلا نمیخوره. حالا اون هیچی، حالا یه موقع نه آدم مثلا میگم پدر مادر خودم رعایت میکنم، ولی من عمرن نمیتونم پدر شوهر مادر شوهر خودم و مثل پدر مادر خودم بدونم. این من داره دیگه، این ولی نداره آدم. این میخواد با سلیقه خودش رفتار بکنه، با سلیقه خودش. همین میگه آقا مثلا واسه فهم قرآن میفرماد رجال نصیب من مکتسبو ولی نساء نصیب من مکتسب نه. آقا زن اگه تو خونه کار کرد، کار کرد، هرچی در آورد مال خودشه. من تق نداره بگه که حقوق تو مال من ها، باید بدی من، چون من اجازه دادم تو بری سر کات باید پول تو به من بدی. این قلدریه، این اصلا کار قشنگی نیست. زن مثلا به مرد بگه که تو حق نداری مثلا فرض فهمید از این پولت مثلا به بابات کمک کنی، مادرت کمک کنی، نه اینجوری نیستش. مرد میتونه بره کمک بکنه. بنابراین قواعد رو باید دقت بکنید که آقا قواعد اینه، اینا این فرمولایی است که معصوم داره برای ما تعیین میکنه. درست با همین نگاه توی ارتباط با مرشد، چون فهمود هلک من لیس له حکیمون یرشدو، هلاک شد کسی که حکیمی بالا سرش نباشه که او رو رشدش بده. خیلی ها وقتی یه حکیم رو انتخاب میکنن تابع نمیشن اصلا، یاقیگری دارن برای خودشون. مثلا نه، مقام استاد چیه، مقام مربی چیه، مقام حکیم چیه، مقام مرشد چیه. راحت توی این مقام خودش آتیش میزنه، هر جوی دلش بخواد رفتار میکنه و بعد نه اخلاق داره، نه تبعیت داره، نه ادب داره، نه وفاداری داره، نه نجابت به خرج میده زیر نظر مربیش. اصلا نجیب نیست، شاگرد نانجیبه، درس میخونه، اطلاعات خوب کسب میکنه، امتحانم خیلی خوب میده، ولی آدم نانجیبی هستش. نجابت نداره، وفاداری نداره، اطاعت نداره. خب این دیگه، این دوباره باز تو همین سکت شیعه نیست، چیه؟ فقط مستمع هست، میخواد درس یاد بگیره، شهوت علمی داره، میخواد خودشو ارضا بکنه، بری چیز یاد بگیره، خودشو به یه جایی برسونه، اما تبعیت اصلا نداره. اینا همه قاعده داره و قواعدش هم برمیگرده به خود انسان. یعنی شما هر سبکی رو زندگی بکنی، هر سبکی رو انتخاب بکنی، همونم دریافت میکنی دیگه. خب بعد حالا اینجا خیلی قشنگه، حضرت اصلا دیگه درا رو رها میکنه. همین تا رسید، ببین چقدر امیرالمومنین بابا بودن یعنی همین دیگه. ببین بابا بودن اینجوریه، پدر مهربان فدای امیرالمومنین بشیم، ما یه صلوات محضرشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میفرماید که فلا ازالو، دقت کن چقدر قشنگ، واقفن علی الصراط، من همینجوری یک سره، قیامت ها شوخی نیست، یک سره وای میستم رو صراط، که صراط چون جای خطرناکیه، خیلی حساسه، ادق من الشعر دیگه، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، میخواد تو جهنم هم میخواد رد شن. صراط توی جهنمه دیگه، گفتیم بارها توضیح دادیم، صراط روی جهنم نیست، توی جهنم. باید رد شی از توی جهنم برید، کما که الان ما رو صراطیم داریم و توی جهنم هم رد میشیم. میگه من علی الصراط اونجا هستم، ادعو و اقول، این حالت باباییه دیگه، حالت امامه، حالت ولی اینجوریه، ولی انقدر دلشوره داره. توی تیمای چیز دیدی؟ تیمای ورزشی مثلا مربیش چجوری ترو خوش میکنه شاگرداشو، یه حادثه ببینن چقدر هرس و جوش میخوره اگه مثلا اتفاقی بخواد براشون بیفته، صد برابر مادر و پدر این مراقب نیروشه یه موقع اتفاقی براش نیفته. بچه هاش میمونن تک تک این نیرو خواهد که میخواد باشه کار ورزشی بکنن، یه تیم ورزشی تشکیل بدن، یه جایی برن مسابقه بدن. حالا امیرالمومنین علیه السلام دلشورای مولای خودشو و بابای خودشو داره میگه، میفهمد که من همینطوری یک سره، من اینجا وایسادم، من همینجوری میستم، پیوسته روی صراط هستم. فلا ازال دیگه، فلا ازال یعنی پیوسته. واقفاً علی الصراط ادعو و اقول، دعا میکنم و میگم، به خدا میگم رب سلم شیعتی. ناخون با چه لفظی از خدا خطاب میکنه؟ خودش ربش رو صدا میکنه امیرالمومنین علیه السلام. یعنی امیرالمومنین از طریق رب خودش داره حمایت میکنه شیعیانش رو. اینا رمزه ها، من دارم میگم اینا رو، شاید کسی هم متوجه نشه اصلا. حالا من چی دارم میگم تو این قضیه؟ ربه یعنی با مربی خودش، با رب خودش، استفاده از رب خودش به حمایت شیعیان خودش و محبین خودش میره. رب، اگه کسی بدونه کلمه چقدر قدرت توش هست، چقدر بار داره، خیلی قابل استفاده است این کلمه. ما کم از این کلمه استفاده میکنیم. رب سلم شیعتی و محبیه و انصاری و من تولانی فی دار الدنیا. ببین چقدر مهربونه. همرم گرفت حضرت. همرم گرفت. میگه خدایا سالم نگه دار. نجات بده. سلم شیعتی. سالمشون نگه دار. نظر اینو سلم تو کجا داره دعا میکنه حضرت؟ صراط دیگه. باید سالم طرف رد شه. یعنی آتیش نیاد بگیره ببره. آتیش نیاد. تو دنیا خیلی ها اینجوری هستن، رو صراط هستن، خوبم میرن، ولی یه آتیش میاد میگیره میبردشون. یارای پیغمبر، یارای امیرالمومنین، یارای حضرت مجتبی، یارای سید الشهدا که باشون را افتادن از مدینه تا کربلا، وسط راه چیکار کرد؟ آتیش اومد. تا وقتی چسبیده بود به امام کجا بود؟ رو صراط داشت میرفت. وسط راه پیشنهادها، تهدیدها، میره آتیش دیگه، اینا میاد میبره اینا رو. این صحنش تو قیامت تو همین میشه، این واده صراط میشه. یه دفعه میبینی یه شعله میاد میبردش، گردنش رو میگیره میکشنش پایین، میبردش توی جهنم. این ماجرایی میگه. لذا امیرالمومنین اینجا دلشوره داره، رب سلم شیعتی و محبی، خدای هم شیعیانم، هم کسایی که دوستم داشتن، محبین من، و انصار یاران من، و من تولانی فی دار دنیا، کسانی که ولایت مرا در دار دنیا داشتن، اینا رو خدا همه رو سالم نگه دار. حالا حضرت می فهمد فاذا ندا من بطنان العرش، از اون بطن عرش یه ندا میاد. بطن یعنی اون عمق عرش، از عمق عرش ندا میاد، این ندا میرسه. چقدر قشنگه این ندا، و شنیدنش چقدر لذت بخشه. قد اجیبت دعوتک، اجابت شد دعوت تو، و شفعت فی شیعتک، شفاعت شد در مورد همه شیعیان تو، اجابت شد دعای تو و شفاعت تو در حق شیعیانت، شفعت فی شیعتک، پذیرفته شد شفاعت تو در مورد شیعیان تو. بعد حالا حضرت نگاه کنید، اینجا یه داستان جدیدی رو شروع میکنه، یه ماجرای جدیدی رو میگه، فوق العاده قیمتیه، بهش توجه بفرمایید. میفهمد و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و حارب من حاربنی به فعل او قول فی سبعین الف من جیرانه و اقربائه. اوه 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 اوه. چه خبره؟ میفرماید که این بحث کرامته. قبلا هم توضیح دادیم تو باب الکرامه، در بهش که باب الکرامه هست یه توضیح دادیم، باز من اینجا لازمه بگم. باب کرامت، باب اکرام کردن، یا آقای فلانی رو اکرام کرده، تکریم افراد، میگیم تکریم ارباب رجوع. اگه کسی به شما مراجعه کرد با احترام باش برخورد بکنید، زودم نیازش رو برطرف کنید، علافش نکنید، برو فردا بیا، پس فردا بیا. وقتی وارد میشه احساس بکنه وقتی وارد شد مورد احترام قرار گرفت. بعضی جا شما وقتی وارد میشی اون کسی که اونجا نشسته اصلا همین که چشش به شما میخوره یا شما به اون میخوره میفهمی که قلبت میگیره اینجا. اما وقتی که یه جایی هست شما وقتی وارد میشی اون طرفی که اونجا نشسته از اون منشی دم در تا رئیس تا همه میبینی که همه مؤدب، همه مهربون، همه اصلا حال میکنه، کیف میکنه که وقتی یه فرد جدیدی وارد میشه. برای همینم گفتن همیشه ساکن به وارد سلام بکنه، یعنی اون که نشسته پشت میز موظفه نظر اون بیاد سلام بکنه، این باید سلام کنه که اون ترسش چیه بریزه. این هست بچه بزرگتر به بچه حتما سلام بکنه، بگو تو مهمونی ها یا جاهای دیگه اکرام یعنی این، بچه وارد شد بزرگتر سلام بکنه، ترس بچه بریزه، این اکرامه. اکرام یعنی حرمت یه آدم رو نگه داری، ذات یه آدم رو بهش احترام بذاری، یه آدم رو له نکنی، یه آدم رو تحقیر نکنی. با یه آدم حالا به خصوص در جمع اگه اشتباهی کرده، خطایی کرده، نمیدونم هر چیز، خیلی باید انسان توجه بکنه، اکرام. حالا شما نگاه کنید، صحنه صحنه چیه؟ صحنه قیامته. همه دلشوره دارن، چون صحنه قیامت صحنه هست که همه فزع دارن، دلشوره دارن، جزع دارن، بیتابی دارن، چه اتفاقی میفته. حالا نگاه کنید خدا چیکار داره میکنه. میفرماید که یشفع کل رجل، امیرالمومنین میفرماید یشفع کل رجل من شیعتی. نه تنها اینا رو خدا شفاعت و دمش قبول میکنه، صراطشون رو سالم ردشون میکنه، با اکرام وارد بهشتشون میکنه، میفرماید که هر کدوم از این شیعیان تو، ببین قیمت امیرالمومنین رو نگاه بکنید، قیمت متخصص معصوم رو نگاه کنید، ارزش ولی داشتن چقدر مهمه که انسان ولی داشته باشه، زیر نظر متخصص معصوم رشد بکنه. کسی که زیر نظر متخصص معصوم رشد میکنه، شباهتش خیلی هست به متخصص معصوم، تو همه جنبه به متخصص معصوم شباهت داره. یعنی بالاخره آدم ها از شاگرده یه نفر میفهمه که اون استاد، بله از شاگرده ها، نه از مستمعین، از کی؟ از شاگرده یه نفر، مثلا رفتن کلاس کاراته هست، کلاس تکواندو، کلاس ورزش رزمی، کلاس والیبال، کلاس شطرنج، کلاس خط و نقاشیه. حالا مثلا از شاگردای این مربی میفهمن که مربی چقدر قویه که همچین شاگردای تربیت کرده. آدمای قدری هستن، آدمای قوی هستن، شبیه هم به استادشون، شبیه هم به مربیشون، جون دارن، قدرت دارن، میتونن از پس کار بر بیان. خوب، عالی، پزشکی خونده زیر نظر فلان استاد، الان پزشک ماهری شده، خیلی کارش درست و خوب و عالی هستش، دندون پزشک هستش، نمیدونم هرچی. میگه این به یه قدرتی رسیده، به یه کمال، به یه تسلطی رسیده. حالا میبینه یاد استادش میفته، یا این بله این حقا که تو شاگرد فلانی هستی، اینجوری میشه. حالا نگاه کنید چقدر شباهت زیاد میشه، چقدر شباهت زیاد میشه. اینجا برای قضیه امیرالمومنین داره شفاعت میکنه. اون شفعته، شفعته، این تو شفاعت کردی دیگه، این شفاعت تو هم قبول شد. بعد حالا میگه یشفع، ببین لفظ برگشت، کاش مقدار این شما با ادبیات عرب آشنا بشه انسان، معانی بیان بگو میفهم که این الفاظ چجوری به کار گرفته شده و چه معجزه‌ای داره درست میکنه. اونجا میگه شفعته، تو شفاعتت مورد قبول قرار گرفت. آقا من الان تو صحنه قیامت گیرم، ترس همه وجودمو گرفته، عرق دارم میریزم، ولوله است تو وجودم، همه ارکان وجودیم داره میلرزه، او که بالاخره من شفاعت میشم نمیشم، چجوریه؟ بعد کی میاد وسط؟ امیرالمومنین میاد وسط. امیرالمومنین میاد وسط، ورق بر میگرده. من تا الان ترس داشتم که شفاعت میشم نمیشم، بعد اون ندا میاد، بعد یه دفعه من میشم شافی. او دقت کنید داستان چیه؟ صحنه؟ بذار اگه میخواید بفهمید که دقیقاً چی میخوام بگم، اینه که پیغمبر وقتی حمله کرد بعد از اون همه جنایت های ابو سفیان و قریش نسبت به پیغمبر، که چقدر اینو آدم کشتن، چقدر جنایت کردن، چقدر شکنجه دادن، چقدر اذیت کردن زنا رو، بچه ها رو، اون داستان شعب ابی طالب که 3 سال پیغمبر و اصحابش رو کنار مکه توی شعب نگه داشتن، که رفتن مکه میدونن شعب کجاست، خیلی زیاد نیست فاصلش تا کعبه، گرسنه‌ای که هر 10 نفر یه خورما میخوردن، 10 نفر آدم یه خورما، یعنی 3 سال اینجوری اینا رو توی این فشار قرار دادن، فشار تحریم اقتصادی همین بود دیگه، قرار داده بودن. که از زهرا سلام الله علیها موقع بچه بود، یه بچه کوچیکی بود، مثلا چقدر داریم که چقدر اذیت میشده، چقدر گریه میکرده، بچه ها همه اذیت میشن دیگه، تشنگی هست، گرسنگی هست، هوا، آفتاب اونجا، ماجرا، اصلا وقتی میره میبینه اونجا، همه قصه عالم میاد تو وجودش که اینجا شبه، اینا 3 سال اینجا محاصره بودن، این همه جنایت کردن، حالا پیغمبر رفته مدینه، حکومت تشکیل داده، نیرو داره، نیرو نظامی داره، اومده و مکه رو فتح کرده. دقت کنید، مکه که توش ابو سفیان هست، قریش هست، این همه جنایتکارای بزرگ. ابو سفیان الان ترسش چیه اینجا که فتح شده؟ رئیس جنایتکارا بوده دیگه، رئیس ظالمی بوده، این همه جنگ کرده، جنگ احد، جنگ بدر، زنش عموی پیغمبر رو کشته که پیغمبر چقدر خشم کرد برای حمزه. سید حمزه خیلی شخصیت بزرگیه تو نگاه خدا و اهل بیت، حمزه فوق العاده شخصیتش بزرگه. وقت نیست من روایت های حمزه رو بخونم براتون، که حضرت یکی از افتخارات گفت 7 چیز به من داده شده، به کسی داده نیست، یکی که حمزه از ماست. ما حمزه داریم، ما جعفر طیار داریم، خیلی مهمه. حمزه، حمزه را زن ابو سفیان کشته، این جنگ ابو سفیان را انجام داد، زن ابو سفیان حمزه را کشته. ابو سفیان ترس داره که بریزن بگیرن چه بلایی سر این میاد بعد از این همه جنایت. این همه لشکر خشمگین پیغمبر که وقتی یکیشون صدا میزنه الیوم یوم الملقمه، امروز روز انتقامه، حذف فهمود ما ملقمه نداریم، ما الیوم یوم المرحمه، بگو امروز روز مرحمت هستش، عوض کن شعارتو، روز رحمته، روز انتقام نیست. بعد حالا ابو سفیان تو خونش از ترس داره میمیره که الان بیرزن اینجا چه بلایی سر من میان، صدا میاد که ابو سفیان در امانه و خانوادش و هر کس به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه. ببین اکرام به این میگن، شخص توقع چی داره؟ عذابو داره، دقت کنید، شخص توقع جهنم رفتن و عذاب رو داره، ترس برش داشته اونجا. بعد بهش میگن که بفرما 70,000 نفر رو شفاعت کن. نه یه نفر، دو نفر، زن تو، شوهر تو، بچه ها تو، خانواده تو، خاله و عمه و عمو و دایی و اینا رو، نه 70,000 نفر از هر کس که دوست داری، از اقربا خودت، از خانواده تو، اقربات 70,000 نفر بردار با خودت ببر. این چه خبر اکرام! ما باید یاد بگیریم اخلاقو از خدا، یاد بگیریم اخلاقو از یک کسی که ترس انتقام ما رو داره، از یک کسی که ترس غضب ما رو داره، یاد بگیریم که چگونه بهش احترام بگذاریم، چگونه شخصیتش رو حفظ بکنیم. میتونی نفرینش کنی به خاطر این بیادبیش، شاگردت بوده، نمیدونم بچت بوده، نمیدونم هر که بوده، نفرین کنی نفرینت هم میگیره. ولی این آدمی هست که با اینکه الان نفرین بکنه میگیره، این دعا میکنه، این آدم رابطش رو قطع نمیکنه، حفظ میکنه، ادب و رعایت میکنه، شخصیت میده به طرف، با اینکه طرفش خیلی چیزا رو زیر پا گذاشته. ولی میبینید نه، تخلق و اخلاق الله یعنی این پیغمبری که این همه گریه کرد، زجر کشید، از خوابش رو کشتن، چقدر یتیم داری کرد، حالا الان پر از سینش پر از درده، رسیده به قاتلا، رسیده به جنایتکارا، رسیده به امام کفر، ائمه کفر. بعد میگه هر کس بخونه اون خودشون در امانن، هر کس هم که بخونه اونا پناه ببره در امانه. مروان مگه کم جنایت کرد در حق اهل بیت، در حق امام حسین، در حق علی ابن الحسین؟ اینا فوق‌العاده جنایت کردن. وقتی یزید حمله میکنه لشکریانش به مدینه، مروان که دشمن خونی امیرالمومنین و اهل بیت و ایناست، با خانوادش و امام سجاد میگه بیاید خونه ما، بیاید اینجا، اینجا در امان هستید، پناه میده. جوانمردی یعنی این، مروت، جوانمردی، اکرام یعنی این. همسایه هیچ چیز هرچی خاصی نداده، ولی اون هرچی تو خاص بهش میدی، چون تو شبیه اون نیستی، تو قرار نیست شبیه همسایت باشی، هرچی اون کرده این کارو، تو قرار شبیه مولای خودت باشی، قرار شبیه امام و ولی خودت باشی. حالا اون نمیدونم ما ازش دعوت نکردم ما رو، ما هم این خاله خاله بازی کردن، زندگی داره بر اساس جدایی ها و گرفتاری ها و این خاله خاله بازی که دارن. زن و مرد میخوان با هم رقابت کنن، زن و مرد میخوان از همدیگه انتقام بگیرن، زن و مرد میخوان حال همدیگه رو بگیرن، زن و مرد میخوان سبقت بگیرن از همدیگه، میخوان زن سالاری مرد سالاری، اینا همش جهنمه، تمام جهنم. اکرام و شما آقای چقدر قیمت داره. ببین یک کلمه است، فاصله رو نگاه کنید من بخونم براتون. شفعت فی شیعتک، تمام شد. بعد میگه و یشفع او، حالا شیعه تو و یشفع او کل رجل من شیعته، شفاعت میکنه هر رجلی، هر رجلی که میگه نه مردا رو فقط فرق نمیکنه اونجا، هر کسی از شیعیانش. و من تولانی، هر کس که ولایت منو داشته، و نصرنی، هر کس دنیا کمکی به من کرده، به دین من، به امیرالمومنین، به شیعه کمکی کرده، و حاربه من، حاربنی جنگیده با کسی که دشمن من بوده، به فعلن یا با فعل جنگیده، رفته جبهه، رفته جنگیده اینا، او قولن یا به قولیش با کلامش دفاع کرده. الان یه خانومه، یعنی چهار تا آدم نمک نشناسی که اصلا حواسشون به نوامیس خودشون هم نیست، نه ناموس سرشون میشه، نه دین سرشون میشه، نه کشور سرشون میشه، انتقاد میکنن که چرا جوونا رفتن مثلا تو سوریه با داعش جنگیدن، نمیفهمه که اگه اونا نمیرفتن اونجا چه بلایی تو این کشور سر نوامیس ما میومد تو این کشور. هیچی حالش نیست، اصلا مهم نیست براش. من نمیتونم پاشم برم سوریه بجنگم، حالا کسی بچه هست، کسی مریضه، کسی خانومه، نمیتونه، ولی با زبانت دفاع کن. نظر نمیدونم بابات، نمیدونم مادرت، داداشت، هر چی دلش خواست راجع به اینا بگه. بعد میخواهم بگم قهر میکنی با هم رابطه، خب قهر شه. دفاع یعنی همین دیگه، یعنی ضربه دفاع رو باید بخوری. تو اون جنگیده اونجا توی مدافعین حرم گرفتار شده، تو اینجا باید ضربه شو بخوری، تو هم باید اثر جهاد رود باشه. پیامبر فرمود هر کس بمیره و اثر جهاد روش نباشه، تو زندگیش نباشه، خدا رو ملاقات میکنه اما ملاقات نامناسب. لقل الله و فیه سلمه، خوب ملاقات نمیکنه خدا رو، چون جهاد یعنی علامت صدق یک انسان. آسیب جهاد، حالا قولیه، من الان دعوا کردم با برادرم، با پدرم، با مادرم، در دفاع از حق، نه دعوا به این معنی که حالا پاشم قهر کنیم با هم بزنیم به هم دیگه، دعوا یعنی که دفاع کنم ازش، بگم اینجوری نیست، اینجوریه، داره حرف باطل میزنه، داره حرف خلاف داره میزنه، داره این جوونی که پاشده دو تا بچه رو بل کرده، زنش رو رها کرده، یکی دو تا هم نیستن اصلا، انگار این مدافعین حرم همه از این تیپ انتخاب شده بودن، نوعا کسایی بودن. وقتی شما این شهید مدافع حرم، الان تو سش شما یه زن جوون میاد که شوهرش رو از دست داده، باردار بوده، بچهش اصلا باباشو ندیده، و یا یکی دو تا بچه داشتن، اینا این تیپ ها اینجوری بودن دیگه، نوعا رفتن. برای کی؟ برای ما، برای این کشور، برای این مملکت. بعد میبینی که کسی اصلا حواسش نیست داره چی میگه. بالاخره آقا یه ناموسی، یه وطنی، یه انسانیتی، یه شرافتی، یه دینی، یه چیزی باید داشته باشه بالاخره. این هیچی نداره، این زیر سایه اینا تو امنیت این کشور داره زندگی میکنه، بهشون هم فحش میده، بهشون هم انتقاد میکنه. خدا با اینا چی کار میکنه؟ آدم بی انصاف. میگه حالا یا با عمل کمک میکنه، یعنی وقت میذاره، کار میکنه، پول میذاره، استعداد میذاره، قلم میذاره، قدم میذاره، علم میذاره، آبرو میذاره، کار میکنه، هنر داره، هنرش رو به کار میگیره برای نصرت دین امیرالمومنین، کار میکنه برای کمک به امام زمانش. الان جلوش تو امام زمان، امیرالمومنین که میگه، امیرالمومنین که الان که نیستش که، امیرالمومنین یعنی کی؟ یعنی امام زمان، یعنی امام زمان، امیرالمومنین ما ایشونه دیگه الان، امام زمان. او قولن یا به قولی با کلامش دفاع کرده از ما. میفرماید یشفع فی سبعین الفا من جیرانهی و اقربائه، شفاعت میکنه در مورد 70 نفر، نه چی؟ 70,000 نفر شفاعت میکنه در مورد همسایگانش و نزدیکانش هر کسی دلش بخواد میبره بهش و خودش. ببین کرامت یعنی این، کرامت یعنی تو ترس و لرز جهنم رفتن رو داری، میگم بیا وایس بر بهش با خودت. چقدر فرق میکنه داستان با هم دیگه، چقدر متفاوت. حالا نکن هفتاده رو که گفت، حالا اومده یه دفعه میگه و بابون، باب چندم شد؟ بله هشتم رو میخواد بگه. خب اینا که هفتادرش که مشخص شد کیا میرن، هشتمه چی؟ و بابون یت خلو من حسائر المسلمین ممن شهد ان لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقدار و ذره من بغضنا اهل البیت. عزیزان اهل سنت فرماید که بقیه مسلمین از اون در واحد میرن تو. کیا؟ البته کسایی که شهادت به توحید دادن، شهادت به رسالت. البته اینجا نبوده، خب مسلمه قطعا، چون میگه مسلمین دیگه، این مسلمین یعنی شهادت به کی داده؟ به رسالت داده. و ذره بغض ما اهل بیت تو دلش نباشه، یعنی بغض اصلا نمیذاره کسی وارد بهشت بشه. شما به زندگی عزیزان اهل سنت نگاه کنید، بچه‌هاشون بچه‌های اهل بیت اسم میذارن و شعار معروفشون هم این هستی که پیامبر به ما دستور داده بچه‌هامون رو به حب اهل بیت تربیت بکنیم. اینو که اینجوری هم هستن. اونایی که بغض دارن اونا هرگز به بهش راه پیدا نمی‌کنن، چون علیون مع الحق، هم شیعه اینو نقل کرده هم اهل سنت این حدیث رو نقل کردن، الحق مع علی و علیون مع الحق، اللهم ادر الحق حیث دار علی، دعای روز قدیر پیغمبر دیگه. خدایا نمیگه خدایا علی رو ببر هر جا حق میره پیرو حق بگردان، میگه حق رو ببر هر جا علی میره. ادر الحق حیث دار علی، یعنی علی عین حقه، حق همیشه دنبال علیه. ادر الحق، وقتی یه کسی با حق مخالفت بکنه، بغض حق داشته باشه، یعنی چی داره با خودش؟ داریم ریاضی حرف میزنیم. چی داره وقتی که بغض حق داره؟ یعنی باطل داره. باطل جاش تو بهشت نیست. اصلا جهنم جای سوزاندن باطل هاست. مخصوص این است. انسان ذره باطل داشته باشه باید بیاد بره. برای همه تو صراط رد میشن. صراط یعنی باطل گیری میکنه. اصلا اونجایی مثل دستگاه هستش میگن رد میشه. میگیرن این دست، اگه کسی ناخالصی داشته باشه تشخیص بدن. این صراط 3000 سال راهه. این میگیره اونجایی که شخص ناخالصی داره جذبش میکنه، میبرنش ناخالصش آب میکنن بعد دوباره برش میگردونن، ولی باید به ناخالصش پاک بشه. خوش به حال کسی که جهنمشو تو دنیا میگذرونه. انقدر نقوقر نزنید شوهرم اینجوری، زنم اینجوری، مادرم اینجوری، بچه‌هام اینجوری، نمیدونن خانواده همسرم اینجوری، نمیدونم آیی، نمیدونم محل کارم اینجوری. نقوقر نزنید، بذار جهنمتونو همینجا طی بکنی. نگو مریض شدم، آخ نمیدونم، هی بیتابی بکنی، چرا مریضم، چرا حالا سرطان گرفتم، چرا کرونا گرفتم، نمیدونم چرا الان ورشکسته مالی شدم. قر نزنن، همه باید جهنمشون رو طی کنن. تو جهنم رو طی میکنی تو دنیا. هر مصیبتی سرت بیاد، چه مصیبتی که خودت درست کردی، چه مصیبتی که دیگران در حقت کردن، تو جهنم رو طی میکنی. پس نق نکن، داری پاک میشی دیگه. این اگه اینجا پاک نشه بری اون طرف خیلی خطرناکه. اونجا تو یه ثانیه اش هم نمیتونی تحمل بکنی. من تو این کرونایی که نفس من دوتا اکسیژن داشتم تو خونه، اصلا نفس واقعا نمیتونستیم بکشیم. ما وقتا یه نماز میخواستیم بخونیم خیلی گرفتار بود تا باشیم میتونیم نماز بتونیم بخونیم، اصلا چون هوا نداری تو بخوای خواستیم بسم الله رحمان الرحیم بگی اکسیژن میخواد، نمیومد اصلا، نمیومد، خیلی سخت بود. این آیه استاد بهرامپور که تفسیر قرآن میگن تلویزیون هم میاره، زنگ زد من، ایشون هم گرفته بود، گواهی شجاعی خدا قیامت یه کرونا بده پس یک وقت نظر کسی نفس بکشه، همین نفس، همین تنفس بالاترین شکنجه است. آدم نفسش نیاد بالا. اونجا اینجوری نیستش که آیاتو بخونید و ببینید چه خبره. اونجا نقوقر نزنید، رضا شکر. وقتی هی جزا فضا میکنی، مؤمن هرگز برای مشکلات دنیایش جزا نداره، بیتابی نداره، اعصاب کسی رو خورد نمیکنه، اعصاب خودش هم خورد نمیشه. وقتی بیتابی میکنی اجرتو از دست میده. حضرت ببینید فرمود اگه کسی این دستش زد رو زانوش، آخ، همین آخ، اجرشو از دست میده. حالا بعضی پا میشن کتک میزنن، فوش میدن، عربده میکشن، جیغ میزنن، ظرف میشکنن، بچه رو میزنن، نمیدونن اطرافیانشون رو میزنن. اینا دیگه خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. بیتابی نکنیم، بزنیم جهنممون طی بشه انشالله. خب امام باقر السلام هستش میفهمد به خدا حسن ظن داشته باشید، خوشبین باشید به خدا، خیلی خوبه. خدا بنده هایی که بهش خوشبین هستن خیلی تحویل میگیره، برعکس کسایی که میترسن دائما و بدبین هستن به خدا. قربون امام باقر برم چی رو شیعنشون مژده میده؟ به خدا خوشبین باشید. چرا؟ و علمو بدونید که بهشت 8 تا در داره. 8 تا در گذاشته، یعنی چی؟ یعنی خیلی قرار از این درا بیان برن تو. بعد میفهمد عرض کل بابل منها مسیر و 40 سنتن، پهنای هر دری در بازش که میکنن 40 ساله، مسیر 40 سال راهه. اینقدر بزرگه در بهشت، درهای بهشت. خوشبین باشید به خدا، خوشبین باشید. بعد امام باقر علیه السلام پدر ایشون امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما قیامت قطعا شما را نجات میدیم، اما شما فکر فتنافسو فت درجات، فکر درجاتتون باشید. بالاخره بهش که ما میبریمتون، اما فکر درجاتتون باشید، اونجا حسرت نخورید. آخرین روایت هم میفرماید که ادیم و قرع باب الجنه یفتح لکن، زیاد در بهشتو بکوبید، در بهشت رو زیاد بزنید باز میشه. مطمئن باشید شما در بهشت رو بزنید باز میشه. و کیفه قلت و کیفه نودیم و قرع باب الجنه، چجوری در بهشت ما بکوبیم؟ فرمود بالجوع و الظما، با گرسنگی و تشنگی. روزه یه موقعی هست انسان کم بوده غذا داره، گرسنگی داره، مشکل مالی داره، جنگ قحطیه، یا بعضی خیلی هوشیارن، خیلی زیرکن، خودشون با اینکه پولدارن، همه چی تو این یخچالشون هم گیر میاد، اما خودشون به خودشون گرسنگی میدن، خودشون به خودشون تشنگی میدن. اینا این یکی از راه‌های ورود به بهشت هم همینه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی